سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
برگ برگ تاریخ پر افتخار سرزمینمون ایران، اسنادی از جنایات پنهان و آشکاری رو در خودش ثبت کرده که دست ایادی آمریکا به اونها آلوده است. ابرقدرت‌های پوشالی و بیمنطق دنیا از این مهم غافلند که با ریختن خون مظلوم و ملت‌های آزاده دنیا با دست خودشان پیام انقلاب را که همانا زیر بار ظلم نرفتن و زیستی آزادمنشانه و حرکت به سمت تعالی است در دنیا منتشر و منعکس می‌کنند. حالا بر همه ثابت شده که بیمنطقی و منطق ترور جزء لاینفک جنایتکاران بزرگ دنیاست که نفسهایشان در غزه و در مقابل استقامت حزب الله به شماره افتاده و در سرازیری زبالدانی تاریخ قرار گرفتند. در سالگرد شهادت زائران رضوی در صحن و سرای امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه السلام، مجله رادیویی سرزمین من رو با ارادت و احترام تقدیم می کنیم به شهدای رضوی و تمام شهدایی که از صدر اسلام تا کنون خون پاکشان شاهد حقانیت اسلام بوده و هست.
به نام خدا. سلام، در پایان بهار همچنان پر امید و پر شور به شوق حضور شما اینجاییم در ایستگاه فرهنگ. این شماره مجله شنیداری سرزمین من هم با صفحات و مطالب گوناگون آماده تقدیم به شماست. سخن سردبیر که تقدیم شد، صفحات آوان، یادها و یادگارها، آن سوی تاریخ ایران من و گلدسته پیش روی شما ورق خواهد خورد. امروز هم مثل همیشه پرسشی داریم که بهانه ایست برای ما تو در انتهای برنامه، یعنی کمتر از یک ساعت دیگه، هدیه نقدی به شما عزیزان تقدیم کنیم. برای شرکت در قرعه کشی هدیه نقدی این برنامه کافیه به این پرسش پاسخ بدید. شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در چه سالی رخ داد؟ 30 خرداد 1371 یا 30 خرداد 1373؟ برای پاسخ به این پرسش 30558 در اختیار شماست. ۲۲۰-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در نظر گرفته شده. سرزمین من، سرزمین مردمان اصیل و غیور. امروز هم تو حوالی ساعت 14 همراه شماییم و تا اون زمان فرصت داری تا با پاسخ به پرسش برنامه در قرعه کشی هدیه نقدی ما شرکت کنی. بفرمایید که شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در چه سالی رخ داد؟ 30 خرداد 1371 یا 30 خرداد 1373؟ و حالا چند پیامک هایی که اولین مشارکت های برنامه امروز ما هستند. آقای ناصر مقوم از یزد، آقای اکبر پارسا از بروجرد، آقای سید حسین حسینی از کرمانشاه و خانم فاطمه علیزاده.
در سرزمین من
آیت الله مکارم از بیمارستان مرخص شدند. مرجع تقلید شیعیان آیت الله مکارم شیرازی از بیمارستان مرخص و ادامه دوران نقاهت را در منزل طی خواهند کرد. بازگشت حاجی ها به ایران از جمعه، خروج زائران مدینه بعد از شهر مکه به سمت مدینه از پنجشنبه 31 خرداد ماه به وقت عربستان مصادف با 14 ذی‌الحجه آغاز می شود. پروازهای بازگشت حجاج مدینه قبل به ایران از طریق دو فرودگاه جده و مدینه از جمعه اول تیر ماه برابر با 15 ذی‌الحجه به وقت عربستان انجام می شود. مراسم بزرگ داشته عارف مجاهد دانشمند وارسته شهید دکتر مصطفی چمران رئیس ستاد جنگ های نامنظم امروز از ساعت 17 در تهران خیابان سمیه تالار حوزه هنری برگزار خواهد شد. اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب درباره برخی نقل قول‌های انتخاباتی: هر گونه نقل قول غیر مستند به اسناد موجود و مکتوب از بیانات و اظهار نظرهای رهبر معظم انقلاب و اکتفا به برداشت‌های شخصی و دریافت‌های شفاهی از بیانات ایشان یا مسئولان دفتر معظم الله فاقد اعتبار و استناد است. انتظار می‌رود همگان به این موضوع توجه لازم را داشته باشند و از تکرار بپرهیزند. سرزمین من، سرزمین ولایت پذیری و ایمان. گلستان پیامک فرستادن آقای عباس رایجی یانسری، اگه من درست بگم اسم خانوادگیشون رو که گفتن از کردکوی گلستان دارم صداتون رو میشنم و پاسخ صحیح رو هم ارسال کردن. خانم مژگان شکرآبادی از کرج برامون پیامک فرستادن و خانم غفاری هم از گنبد. این پیامک ها در پاسخ به این پرسش بود که شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در چه سالی رخ داد؟ 30 خرداد سال 71 یا 30 خرداد سال 73؟
یادها و یادگارها.
آخرین برگ‌های سبز فصل اول تقویم ورق می‌خوره و ما فصلی دیگر از زندگی رو پشت سر می‌ذاریم، با این امید که سرسبزی و سرزندگی بهار در 4 فصل زندگیمون جاری باشه. با آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ همراه میشیم تا از مهمترین رخدادهای 30 خرداد بشنویم. سلام بر شما، روزگارتون بهاری.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گرساید و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت شما.
سپاسگزارم، لطفا بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1126 که قتل نادرشاه افشار هست. نادرشاه افشار میشه گفت از معدود پادشاهان معروف و مشهور ایران پس از اسلام هست که با آمال آرزو سلطنتش آغاز شد و با تراژدی زندگی و سلطنتش پایان یافتش. نادر در واقع از ایل افشار بود که از ایلات منتسب به قزلباشان بود. کودکیش در یتیمی سپری شده بود، ولی فردی خودساخته بود که این فرد خودساخته توانست در واقع مراحل رشد و ترقی رو دی بکنه و نادرشاه در واقع پس از فتنه افغان، چون این عنوان در تواریخ اومده، فتنه افغان که شورش افغانان غزایی علیه سلطنت صفوی بود که در واقع شورش حاشیه بر متن بود و تونستن اصفهان رو بگیرن، سلطنت صفوی رو ساقط بکنن. و نادرشاه افشار با وجود مشروعیت و در واقع محبوبیتی که صفویه در جامعه ایران داشتن که تونسته بودن یک حکومت متمرکز با رسمیت بخشیدن به مذهب تشیع هم به وجود بیارن، تونست پس از اونها از طریق یک اجماع عمومی به سلطنت برسه و خب تونست در واقع اون اتفاقاتی که افتاده بود و مرزها ایران تهدید میشد، شورش‌هایی که در نواحی مختلف رخ داده بود رو سرکوب بکنه و قدرت ایران رو به همسایگانش در واقع اثبات بکنه و حتی تا هند هم رفت. اما اتفاق در واقع میشه گفت شومی که در دوره سلطنت نادرشاه افشار افتاد بدرفتاری هایی بود که او با رعایا و اتباع جامعه خودش کرد و اگر در واقع قتل او توسط سردارانش نبود، چه بسا که سلطنت نادرشاه افشار با شورش های مناطق مختلف ایران ساقط می شد یا دوچار مشکل می شد. و به همین جهت هست که عرض کردم با آمال آرزو شروع شد کسی که در فرهنگ و روایات غیر رسمی و عامیانه ایران جایگاه خاصی داره و از او به عنوان پادشاهی در واقع یاد میشه که در جامعه ایران یک مقبولیتی داشته. اما بسیاری از این روایت ها جا جز روایت هایی است که بعدها در یا برساخته شدن یا در واقع نگاه جدیدی به سلطنت نادرشاه افشار پس از او شد. و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1326 که ایران و آمریکا یک قرارداد نظامی امضا کردن. جالب اینجاست که این قرارداد پس از خروج شوروی از آذربایجان و تخلیه ایران امضا میشه و پس از اینکه جنگ جهانی دوم تمام میشه، ایالات متحده برای مقابله با نفوذ شوروی و کمونیست در مناطق مختلف جهان طرح‌های ارائه میده، از جمله طرح مارشال هستش که برای اروپا هستش، اصل 4 ترومن هست که برای نقاط مختلف جهان هست. بر مبنای همین طرحهایی که میخواد مقابله کنه با نفوذ شوروی در کشورهای مختلف جهان، یک قرارداد نظامی هم میان ایالات متحده آمریکا و ایران امضا میشه که طبق این قرارداد قرار میشه که در واقع وسایل ارتباطی، تجهیزات و ابزار مورد نیاز نیروهای نظامی و ژاندارمری اینها به ایران فروخته بشه به مبلغ 10 میلیون دلار، که این 10 میلیون دلار هم به صورت اقساط از سال 1328 قرار بود پرداخت بشه و به نوعی این قرارداد گام‌های نخستین نفوذ ایالات متحده در ایران هستش از طریق نظامی و از طریق اجتماعی هم ما اصل 4 ترومن رو داریم.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما آقای مختاری و خدا حافظتون.
خدا نگهدار شما باشه.
درود به شما اهالی سرزمین من که مهربانید، به فکر همه هموطنان هستید، به ویژه حالا که در آستانه فصل گرمیم، حواستون به مصرف بهینه برق هم هست. با کارهای کوچیکی که شاید خیلی به چشم خودمون نیاد ما میتونیم کمک کنیم که هموطنانمون به ویژه در مناطق گرمسیر بهتر طی کنن روزهای گرم رو و قطعی برق نداشته باشن. همین باز و بسته کردن پی در پی در یخچال یا حتی در فریزر، خصوصا وقتی که داره هشدارم میده که مثلا یه بوقی میزنه که میگه دیگه زیاد از اندازه باز مونده این در، میتونه خودش خیلی مؤثر باشه. حتی خاموش کردن یک لامپ که در واقع بدون اینکه حالا خیلی مؤثر باشه ما روشنش گذاشتیم میتونه کمک بزرگی کنه. خود شما بهتر بلدین چی کار باید بکنین برای مصرف بهینه برق. امیدوارم که زیبایی بهار همچنان در 4 فصل زندگیتون جریان داشته باشه و متشکرم که با ما این برنامه رو میشنوید. پرسش امروز ما درباره شهادت زائران حرم رضوی است. به ما بفرمایید که شهادت این زائران به دست ایادی آمریکا در چه سالی رخ داد؟ 30 خرداد سال 71 یا 30 خرداد سال 73؟
سلام، جواب پرسشتون گزینه 2 یاری پور از ایلام، خدا حافظ.
سال 1373 بود، 30 خرداد. موفق باشید. محمدی هستم از شیره، خدا یار نگهدار بکن عزیز.
این انفجار بمب در سال 1373 در حرم رضوی اتفاق افتاد. با تشکر دانشورم از دوستر کن.
سلام، 1373 همزمان با عاشق حسینی داوود جعفری هستم از کرج، ارادتمندم، خدا نگهدار.
پاسخ 30 خرداد 1373، محمد رضا غلامی از تهران.
هدیه نقدی ما تقدیم میشه به یکی از همین بزرگواران که یا با همون تماس گرفتن یا به 3558 پیامک فرستادن، مثل خانم سوسن آبادی، مثل آقای پرویز کشاورزی از بوشهر، مثل آقای ذبیح الله فضلی از تهران یا خانم زهرا تقی دخت از قزوین.
گلدسته
در گلدسته امروز از بزرگترین مسجد ایران میگیم. بر اساس روایات تاریخی این مسجد نذر عطابک سعد ابن زنگی بوده که به هنگام بیماری فرزندش نذر میکنه تا در صورت شفا خونش رو به مسجد وسیعی تبدیل کنه. به همین دلیل این مسجد رو به عنوان مسجد عطابکی هم میشناسن. آقای دکتر ابو حمزه استاد تاریخ برای ما بیشتر و دقیق تر از این مسجد خواهند گفت. سلام عرض میکنم، روزگاران خوش.
سلام و عرض ادب، درود می‌فرستم خدمت شما مجدی توامن و تمامی شنوندگان شما در سرتاسر گیتی. همونطور که شما گفتید دومین مسجد شیراز از نگاه ارزش تاریخی همین مسجد عطابک یا مسجد جامع جدید هست. بله. مسجد نو هم معروفه و این ارزش تاریخی مسجد جامع عتیق و شاید بشه گفت نخستین مسجد از نگاه تاریخی هم مسجد جامع عتیق شیراز است و سومین مسجد هم مسجد وکیل هست. مسجد نو با 20,000 متر مربع نبوده 2 هکتار مساحت، بزرگترین، یکی از بزرگترین مساجد ایران هست. سالهای گذشته مسجد نو به جایگاه برپایی نماز جمعه شهر شیراز بدل شده بود و ستاید برپایی نماز جمعه با ساختمان ها و کارهای دیگه ای شاید بشه گفتش که سخت فلزی زده بود اونجا. و این مسجد نو مربوط به دوره اتابکان هست و اگر آدرس دو شنوندگان عزیز بخوان، فلکه شاه چراغ روبروی بقعه شاه چراغ هست. بله. و در 15 دی ماه 1110 به شماره ثبت 723 ثبت شده. در دوره اتابکان و اتابک سعد ابن زنگی ساخته شده 590 هجری قمری و این مسجد روبروی بارگاه شاه چراغ هست. همسی گفتم ساختمانش خب نخست اندرونی داره که اندرونی عطابک سعد ابن زنگی معروفه و میدونیم انگامی که بیماری سختی فرزندش گرفته بود عطابک نذر میکنه که در صورت بازیافتن بهبودی فرزندش این خانهش رو ویران کنه و به جای اون مسجدی بسازه و چنین اتفاق میافته و اون نذر خودش رو به جا میاره و در شمال و جنوب این ساختمون دو رواق یا ایوانی که در رده دوم ساخته شده بسیار بلند به ارتفاع 30 متر و پهنای 25 متر ساخته شده. ارزش هنری و گردشگری این مسجد یا مسجد جامع جدید یا مسجد عطابک یا مسجد نو به خاطر کاشیکاری ها و کارهای هنری که شاید بعضی موقع دیده نمیشه، اما پیشانی اتاق های بزرگ با کاشیکاری های معرف به خط سلس خیلی زیبا انجام شده. همچنین شاید بشه گفتش که این مسجد یکی از جاهای دیدنی شیرازه به عنوان اینکه خب هم ثبت آثار ملی شده و هم از لحاظ هنری، هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ اینکه عطابک خب ما می‌دونیم در زمان شعر و ادبیات و شاعرانی همچون سعدی در عصر او زیستند و او رفتار خوبی با ادبا و عرفا داشته و سعدی در اول کتاب گلستان خودش به مدح و ستایش این فرد پرداخته.
بله.
قدیمی ترین مسجد این شهر از بابت شهرت جهانی همین مسجد نو هست. البته گفتم مسجد دیگه هم هستش، اما این مسجد خیلی مطرح و معروف هست. یک شبستان کوچه که در شرق شبستان اصلی داره، سردر چهار ورودی مسجد، کاشیکاری های زیبایی هست مربوط به بازسازی اخیرش هست. داخل مسجد تاقهایی با کاشیکاری های زیبا و میدونید با آیات و احادیث پوشونده شده کاملا. قسمت شمالی و جنوبیش کاملا با یک دیگر قرینه است و از هر طرف 12 اتاق بنا وجود داره. میدونیم چندین بار این مسجد بازسازی شده و این بازسازی ها همه نشون دهنده این هستش که چقدر عظمت و بزرگی مسجد. میدونیم زلزله بزرگ شیراز در سال 1269 باعث بازسازی اون شد. همچنین اولین بازسازیش رو میدونیم که در دوره سعدالدین شیرازی بوده و همچنین در دوره‌های مختلف، مثلا در دوره پسر میرزا علی اکبر خان قوام این مرمت شد. و ششمین بازسازی هم در حدود 50 سال پیش در این مسجد صورت گرفته.
ازتون خیلی متشکرم و با شما خداحافظی.
سلامت بشید، زحمت کشید، خدا نگهدار شما.
روزهای خوش و مسعود دهه ولایت و امامت بر شما اهالی سرزمین ایمان خجسته و مبارک. در این دهه خجسته هر روز با اشتیاق و احترام هدیه نقدی ناقابلی رو به عنوان عیدی تقدیم میکنیم به یکی از بزرگوارانی که در برنامه‌مون مشارکت کنن و به پرسشمون پاسخ بدن. پرسش امروز ما از این قراره که شهادت زائران حرم رضوی به دست ایادی آمریکا در چه سالی رخ داد؟ 30 خرداد سال 71 یا 30 خرداد سال 73؟ 30558 شماره پیام کوتاه ماست. 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیارتونه.
با سلام، پاسخ گزینه 2. سپاسی هستم از سرکان کازرون، با عزت باشیم.
جواب سوال شما گزینه 1 30 خرداد 1370 هسته. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
خب گزینه اول 30 خرداد سال 71 بود، گزینه دوم 30 خرداد سال 73 بود. در پاسخگویی لطفاً توجه بفرمایید. آقای مهدی از تهران برامون پیامک فرستادن، علیسان روحی از رامسر، همینطور آقای علی لطفی نگفتن از کجا و آقای سلمان صمدی از تهران.
واقعی قدیر سمبول ولایت پذیری و اتصال انسان به خداست. قدیر یک تاریخ است، تاریخی که ابتدایش مدینه، میانش کربلا و پایانش ظهور است. و ولی فقیه در تداوم همان قدیر یاریگر مسلمانان امروز در دنیاست.
اسلام نظام سیاسی داره و مقرراتش هم بر مبنای آموزه‌های اسلامی در اداره جامعه تدوین میشه و تعریف میشه. این نظام سیاسی یا حکومت اسلامی همون ولایت، امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان جانشین معرفی شدن. ولایت پس یک امر الهی است و همونطوری که در جریان قدیر ثبت شده، نه تنها انتصاب امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان ولی و حاکم و امام جامعه الهی بود، بلکه خط بعد از ایشون هم باید همینطور ادامه میافت تا برسه به دوران غیبت کبرا. وقت در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام که الان باشه، بر اساس شواهد عقلی و قرآنی و روایی بحث ولایت فقیه مطرح میشه.
بیانیه گام دوم انقلاب از مراحل حساس و سرنوشت ساز نه تنها برای جمهوری اسلامی بلکه برای اصل اسلام و مسلمانان در کل دنیا است و آنچه این بیانیه را به خوبی هدایت خواهد کرد به نوع مدیریت و ولایتی بستگی دارد که بتواند عنایات الهی را جذب و مردم را در حرکت در مسیر صحیح سوق دهد و امروز با تمسک به معیار زندگی امام علی علیه السلام